الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 24/2/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در بحث متعادلین به این نتیجه رسیدیم که در مورد مستحبات تأخیر و در مورد غیر مستحبات توقف. حالا یه سری بحثایی در مورد تأخیر مطرح هست. بحث اول این هست که این تأخیری که قائل بهش هستیم از چه سنخیه؟ تأخیر فقهی است یا تأخیر اصولی؟ در از مجموع فرمایشات آقایون 4 گونه تأخیر متصور هست. البته به این شکل کلمات آقایون نیست، هر کدوم که از کلمات بعضی از بزرگان از کلن تأخیری که اشاره میتونه جعل کرده باشه، به 4 شکل میتونه تأخیر جعل کرده باشه. یکی این که 2 جورش تأخیر فقهیه، 2 جورش به اصطلاح تأخیر اصولی. تأخیر فقهی یکی این که به عنوان حکم واقعی تأخیر جعل شده باشه، مثل تأخیر بین خصال کفاره در باب صوم، تأخیر بین قصر و اتمام در باب مثلا اماکن تأخیر. خب یه جور، پس یه مدل تأخیر، تأخیر فقهیه به عنوان حکم واقعی. یه جوری دیگه این که تأخیر فقهی به عنوان حکم ظاهری. فرض کنه در دوران هم بین محذورین عقل حکم میکنه که شما مخیرید. مخیرید یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهری شما این هست که میتونید اینو انجام بدید، میتونید اون رو انجام بدید. حکم ظاهری مخیر بودن بین دو فعل. البته همین تأخیر فقهی هم به 2 شکل تصویر داره. یکی این که صرفا ما میخواییم اصل تأخیر بین دو فعل رو بیان کنیم، بگیم میتونید این کار رو انجام بدید، میتونید این کار رو انجام بدید. یه جوری دیگه این هست که لازم هم هست یکی از این دوتا رو انجام بدید. وجوب تأخیری که مطرحه اون صرفا یکی از این دوتا رو انجام دادن نیست، بالاتر از اون واجب هم هست، یکیشو ایجاب عمل به احد الفردین هم هست. اینم به 2 گونه تصویر از خود تأخیر رو میشه تصویر کرد. علایت از اینا این دو قسم که تأخیر به عنوان حکم واقعی باشه که تأخیر به عنوان حکم ظاهری باشه، اینا هر دو تأخیر فقهی هستن و در مقام عمل هستن. این انسان در عمل خارجی خودش مخیر هست. اما یه جور دیگه هست تأخیر در مسئله اصولیه. تأخیر در مسئله اصولی مسبب اصلیش عمل مکلف نیست، هرچند نتیجه اون تأخیر در عمل ظاهر میشه، ولی خود تأخیر مسببش تأخیر در مسئله در عمل خارجی نیست. این به 2 شکل تفسیر میشه. 2 شکلش رو به خصوص به کلام امام این تفکیک هست. کلمات آیون دیگه به این شکل تفکیکش دیده ندیدم. ما سابقا هم این دو تفکیک رو تو بعضی بحثا کردیم، ولی امروز نگاه میکردم تو کلام مرحوم امام دیدم این تفکیک. اون اینه که یه موقعی بما انه حجتون انسان مخیره که هر کدوم خواست اخذ کنه، یکی بما انه طریقون، طریق اعم از حجته، معذرت میخوام، حجت اعم از طریقه. طریق یعنی کاشف از واقع، چیزی که ما رو به واقع میرسونه، ولی حجت ممکنه ما رو به واقع نرسونه، ولی حجت هست. مثلا ببینید اصالت البراءه قاعده قبح قابل بیان یک حجت هست. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه مکلف می تواند با تمسک به این قاعده احتجاج کنه. معذر عبده، حجیت دوامش به یکی از این دو رکنه، یا معذریت یا منجزیت. قاعده قبح قابل بیان حجت عبد هست. یعنی چی؟ یعنی اگر عبد بر اساس این قاعده تکلیف محتمل رو ترک کرد ولی واقعا تکلیف موجود بود، معذور است. یک گونش هم منجزیته. فرض کنید احتیاط قبل از فحص که آقایون میگن منجزه، یعنی چی؟ یعنی این که اگر مکلف احتیاط نکرد قبل از فحص و واقعا تکلیفی وجود داشت، اینجا عذر براش نیست، اینجا اون تکلیف واقعی منجز شده است. ولی هیچ دیگه از این دوتا به محض طریقیت و کاشفیت و اینها ارتباطی نداره. ممکنه برای رفع تحیر عملی شعار قاعده جعل کرده باشه، اون قاعده مثل قبح قابل بیان ترخیصی باشه، یا مثل قاعده احتیاط الزامی باشه. ولی یه جوری دیگه هست که نه، طریق جهل میکنه، که البته لازمه طریقیت هم معذریت هم منجزیت، ولی اصل طریقیت معذریت و منجزیت نیست. اون امارات رو که شعار حجت میکنه، یعنی این که به وسیله این اماره واقع کشف میشه. حالا ثمرات این دو گونه فرق چه فرقهایی داره؟ یه سری فرقهایی هست که البته تو شاید همه این فرقها هم اختلاف مبنا هست، ولی فی الجمله میخوام بگم فرقهایی که بعضی ها لاغل به این فرقها قائلن. یکی این که جایی که یک شیعی به عنوان طریق حجت میشه، مثبتاتش حجت، لوازم عقلیه و عرفیه متعبد و به حجت هست. نه بحث اجزای مطرح نیست، بحث این که اگر یک شیعی لازمه، فرض کنید اگر زید عالم باشه برادرش هم عالمه، اگر خبر واحد گفت زید عالمه، آیا ما میتوانیم اثبات کنیم عالمیت برادرش رو؟ یا نمیتونیم اثبات کنیم؟ بحث حجیت مثبتات. مشهور میگن که مثبتات امارات حجته، آقای خویی قبول نداره، ایشون میگه مثبتات امارات به طور کلی حجت نیست، فقط در باب خبر و اقرار مثبتاتش رو حجت میکنه و اون هم به یه بیان ویژه‌ای که هست. یه فرق. یک فرق دیگه اینه که باز اونم اختلافیه، اگر شیئی از باب طریق حجت باشه، معدا رو میشه به شارع نسبت داد، جواز اسناد، و به تعبیر عام‌تر آن چیزی که به عنوان طریق اعتبار پیدا میکنه نه تنها نازل منزله قطع طریقی می شود، بلکه نازل منزله قطع موضوعی هم می شود. یکی از آثار قطع موضوعی جواز اخبار مقطوع هست به شانه. من اگر می دانم که نماز جمعه واجب است، می توانم این مفاد رو به شارع نسبت بدهم. حالا اگر یه خبر واحدی بر وجوب نماز جمعه قائم شد که شارع اون خبر واحد رو به عنوان طریق حجت کرده باشه، خب میتونم مفادش رو به شارع نسبت بدم. ولی اگر نه، به این عنوان نباشه، یک اصل عملی باشه صرفا برای رفع تحیر مکلف در مقام عمل اصلی جعل شده باشه، اون دیگه جواز اسناد معدا به واقع رو و شارع رو مولا رو نداره. البته این جواز معدا هم در باب قطع زن هم مورد اختلافه، مورد بحثه. ولی به هر حال بله، حالا به هر حال موضوعیتش یعنی چی اوناش حالا گفتگو تمش داره، ولی به طور متعارف آیون میگن که قطعی که موضوعی باشه اگر اماره جانشینش میشه و اگر طریقی باشه، طریقی باشه که قطع در قطع، یعنی آثار موضوعی قطع رو هم زنی که از باب طریق و اماره حجت هست جانشینش میشه و اون آثار هم بر این زن وار میشه. البته باز اینا هم قلت و قلت داره که اصلا زن طریقی چیه، نمیدونم، اینا همش بحث داره. من فقط خواستم صورت مسئله رو تا حدودی علی بعض المبانی بگم که اینا با هم دیگه فرقهایی دارن. تک تک اینا بحث داره، حتی ممکنه بنابر بعضی مبانی بگیم که قطعی که حجت هم زن اگر به ما و حجتون نه به ما و طریقون اون هم باشه، اون هم جانشین میشه. اون طرفش هم ممکنه بعضی مبانی باشه که بگه که به اصطلاح در بعضی صور زن هم یعنی اصل عملی هم جانشین قطع بشه. سلام، این همه فقط مبنا اختلافاتی که برابر بعضی از مبانی هست فقط اشاره کرد. حالا ببینیم کدوم یکی از اینها صحیح هست از این وجوه مخلاله. البته تو همین قطع موضوعی هم مثلا میخوام این که تخییر به عنوان مسئله اصولی هم حجت باشه، اونم باز همون دو شقی که من عرض کردم که آیا صرفاً تخییره یا وجوب تخییریه، اینم اینجا باز همین تصویر هست که صرفاً آیا انسان مخیره که هر کدوم خواست عقص کنه یا واجب است به نحو تخییریه. این یعنی در واقع دو تا بحث در کل این بحث ها هست، یکی این که تخییر به عنوان واجب تخییری است یا به عنوان نفس تخییر. کلام امام یک تنبیه داره در مورد این که ایشون بخواد دیگه وجوب تخییری نیست، تخییره. یه بعد نه که نه، یعنی انسان اختیار داره که این کار رو انجام بده، اما یه موقعی هست میگیم که یه وجوبی هست، این وجوب نسبت به متعلقش یک نوع تخییری انسان داره. حالا بحث من اختصاص مستحبات نداره، کل این چهار قسمی که میخوام بگم کلن من آیونی که قائل به تخییر هستن به طور کلی اینجور تصویرات رو دارن. بنابراین در واقع این دوتا بحث با هم دیگه از جدا بشه، یکی این که مفاد ادله وجوب تخییریست یا صرفا تخییره، یک نکته. دوم این که حالا که تخییر شد تخییرش به چه شکلیه، آیا تخییرش تخییر فقهیه به عنوان حکم واقعی، تخییر فقهیه به عنوان حکم ظاهری، تخییر در مسئله اصولی که حجیت هست یا تخییر در مسئله اصولی که طریقیت است. این چهار شکل تصویر داره. حالا ما چون اساساً به اصطلاح تخییر رو قائل نشدیم در غیر مستحبات، اون بحث اول رو دیگه نمی کنیم که به نحوه وجوب تخییریه یا به نحوه اصل تخییر هست. اینا این قلط قلط داره که چه شکلی تصویر میشه و امثال اینها، اون بمانه. اما این مرحله دوم بحث، یه نکته اینجا برای روشن شده. اولا تخییر به عنوان حکم واقعی که نیست، اون واضحه، یعنی اون قسم اولش که واضحه که اینجا نیست. یه مونه سه قسم دیگه، اون سه قسم دیگه عمدتاً وابسته به این هست که ما کلمه اخذ رو به چه معنا بگیریم. اخذ به حدیث، آیا اخذ به حدیث یعنی عمل خارجی کردن بر طبق حدیث، یا اخذ به حدیث یعنی حجت دانستن حدیث، یا اخذ به حدیث یعنی طریق دانستن به حدیث؟ عمده تکیه بحث کلمه اخذه. البته بعضی روایات هم هست که کلمه اخذ درش نیست، مثل چیز سماعه، که ما در نهایت با توجه به ادله تخییر، ادله توقف، روایت سماعه رو هم در این که اصلا تخییرش حتی ناظر به تخییر فقهی هم باشه، موثقون علیه به اصطلاح، اون رو انکار کردیم. یعنی گفتیم ثابت نیست، در نتیجه اون چیزی که اینجا تو ادله وجود داره کلمه اخذ به حدیثه. این اخذ به حدیث باید ببینیم مفادش چیه. یه موقعی اخذ به حدیث یعنی این که عمل خارجی کردن بر طبق حدیث، یه جوره، اینه که حجت دانستن حدیث که احتمال سوم ما میشه از اون چهار احتمال. یکی این که طریق دانستن حدیث که مطابق با احتمال چهارم از چهار احتمال ما بود. به نظر میرسه حالا برای اینکه این مطلب روشن بشه یه نکته رو ابتدا عرض بکنم. ببینید، آیا اگر کسی حدیثی رو برای خودش حجت بدانه یا طریق بدانه ولی خارجاً بر طبق اون حدیث عمل نکنه، آیا اون اخذ به حدیث اینجاها صدق میکنه؟ میشه گفت من به حدیث اخذ کردم؟ شاید دشوار باشه به صرف اینکه حجت بدانه ما بگیم اخذ کرده. به نظر میرسه که اخذ به معنای عمل خارجی کردن هست، یعنی صرف اینکه اون رو حجت بدونه. ولی مثل بحث تقلید، شبیه همین بحث و بحث تقلید هست که تقلید یعنی بناگذاری برای اینکه قول مجتهد بر من حجت باشه، یه تقلید یعنی عمل خارجی. اون چیزی که آدم میفهمه از واژه تقلید، تقلید یعنی که پیروی خارجی کردن، اما اون مرجع تقلید رو مرجع تقلید خودم عقد کردن ولی اون که بعد طبقش عمل نکنم، واژه تقلید دشوار هست بگیم سر میکنم. نه نه اون فصلیف نه نه اونش نه اب نداره حالا. ولی حالا جایی که پاش پیش اومده، اینجوری فرض بکنید، جایی که پاش پیش اومده، یه موقعی هست من اصلا میگم من ملتزم نیستم به اینکه حکم الله اینه، یه جوره بگم میگه نم ملتزم هستم ولی بسته باش عمل نمی کنم. یه موقع انسان خدا رو قبول داره، خدا رو در یه بند خدایی تعریف میکرد، به قول یه نفری گفت این گفت ما گاهگاهی که کار خلاف میکنم خدایا یه رو نگاه نکن مدت نگاه نکن. خب یه مرحله ای که خدا رو حاضر و ناظر برای اعمال ببینه حتی در اون حالی که خلاف میخواد بکنه، یه موقعی هست نه طرف اینقدر جریه میگه خدایی کو، پیغمبری کو، این حرفا همش مفته، آخوندا در بردن، نمیدونم از این حرفا در برد. این دو مرحله که با هم دیگه فرق داره، یه موقع موافقت التزامی یه داره، یه موقع موافقت التزامی هم نداره. فرض من این هست که به نظر میرسه که صرف موافقت التزامی یه با مفاد خبر و اینها اخذ صدق نکنه. فکر کنم سخت باشه که ما به صرف موافقت التزامی کردن و حجت دونستن ما اخذ بدانیم. واژه اخذ به ما به خودی خود و اینجوری. ولی بنابر این اگر ما باشیم و فقط واژه اخذ، شاید قول صحیح تر این که تأخیر در مسئله فقهیه، و ایه ما اخذته یعنی بر طبق هر یک از دو خبر که عمل خارجی انجام دادی کان ثواب است. این مفادش این باشه. ولی این تعبیری که در روایتی که مورد بحث ماست فقط کلمه اخذته نیست، یه قید دیگه هم داره، به ایه ما اخذت من باب تسلیم، به ایه ما اخذت من باب تسلیم. این باب من باب تسلیم یه بار مفهومی بیشتری داره، عمدش مقبوله در مکاتبه همیاری که تکیه ما در تأخیر بر او بود، همین منباب تسلیم وجود داشته. و ما اساسا تو بحثای قبلی حالا اون در جایی است که انسان علم داشته باشه، حالا اون بحث علم داشتنه که حالا علم تنزیلی اینا اینجاها رو نمیگیره. حالا میگم اینو اجازه بعد گفتید یه نکته بعد از این که دعیه ما اخستم این باب تسلیم کانه سواب، این باب تسلیم یعنی چی؟ ما اونی که معنا میکردیم این بود که این روایت میخواد ناظر به این جهته که شما چون باید تسلیم قول معصوم باشید، هر یک از اینها رو که اخذ کردید کار خوبی کردید، که از این استفاده میشه که هر کدوم بر طبق هر کدوم عمل کنید بر طبق قول معصوم عمل کردید. یعنی کلمه اخذ رو هم به معنای اخذ عملی ما میگیریم، ولی چون این میگه که عمل کردن به هر کدومشون در واقع بالملازمه استفاده میشه، عمل کردن به هر یک از دو خبر عمل کردن به قول معصومه، بالملازمه کشف میشه که شارع هر یک از اینها رو که انسان بر طبقش عمل خاص بکنه این رو طریق به واقع قرار داده، مثبت قول معصوم قرار داده. این باب تسلیم در واقع ازش این مطلب میرسه که بر طبق هر یک از این دو خبر که عمل کنید، از این باب که باید به قول معصوم عمل کنید کار خوبی کردید. خب از کجا معلوم اینی که من دارم بهش عمل میکنم قول معصومه؟ همین که این روایت میگه به هر کدوم عمل کردید از باب این که باید به قول معصوم عمل کنید، معناش اینه که شارع هر کدوم از اینها رو که انسان اختیار کنه برای عمل، او رو مثبت واقع و مثبت قول معصوم قرار داده. نه، اگر مثبت نباشه قول معصوم، صغرای قول معصوم ثابت نمیشه. حجت یعنی در مقام عمل من موظف هستم بر طبقش عمل کنم. حجیت غیر از اینه که میگه من بابل تسلیم به قول معصوم. پس بنابراین اون چیزی که شما دارید بر طبقش عمل میکنید، بر طبق قول معصوم دارید عمل میکنید. اگر طریق نباشه شما چطور میتوانید بگید این قول معصوم است؟ خود همین کاشف از اینه که شارع اون خبری رو که شما برای عمل اختیار میکنید مثبت قول معصوم قرار داده، یعنی طریق قرار داده. نه نه تعبدن نه تعبدن، حالا اونم بعد عرض میکنم اجازه بدید. بنابراین به نظر میرسه که در واقع ما ولو اخذ رو به معنای اخذ عملی میگیریم، ولی از تعبیر و ایه ما اخذتم باب تسلیم استفاده می شود که تغییر در مسئله اصولیه طریقیت و کاشفیت، تغییر در مسئله اصولیه طریقیت و کاشفیت. البته تیم اب نداره، آخه تغییر تفاوت تغییر عملی صرف با تخییر اصولی این نیست که به عمل منجر نمیشه، اون هم مقدمه است برای عمل، ولی یه موقعی هست که صرفاً یه تخییر در مقام عمل هست بدون اینکه حجیت شارع برای اون خبری رو که من اختیار میکنم جعل کرده باشه. یه موقعی هست نه، چون حجیت جعل کرده در نتیجه در مقام عمل من بر طبقش عمل کنم درست رفتار کردم. اینجا در واقع چون شارع میگه که به ایه ما اخذتم این باب تسلیم کان ثوابا، یعنی بر طبق هر خبری که عمل کنی به عنوان اینکه قول معصومه که طبیعتا میشه حجیت اعطایی دیگه، نه به این محضوعی نه میشه حجیت اعطایی باشه، هیچ معنی نداره. حالا اجازه بید من این رو توضیح میدم. به نظر میرسه که اثباتاً ما دل ملازمه تخییر در حجیت استفاده میشه، یعنی به این معنا تخییر حجیت تعبیر نکنیم، بگیم آن چیزی رو که برای عمل اختیار میکنیم شارع آن را طریق قرار داده است و مثبت قول معصوم قرار داده است. این چیزی که به نظر میرسه. البته یه جور دیگه هم میشه در نظر گرفت، ولی به نظرم بعید هست که ما به ایه ما اخذتم این باب تسلیم رو اینجا اخذ رو من التزام بگیریم، بگیم که هر یک از این دوتا خبر رو که بهش ملتزم شدی از این باب که باید تسلیم به قول معصوم شد، وقتی تسلیم به قول معصوم رو به معنای التزام به قول معصوم بگیریم. این تسلیم به قول معصوم دو جور معنا داره، یکی اینکه تسلیم رو به معنای عمل خارجی به قول معصوم بگیریم، یه موقع تسلیم به قول معصوم یعنی قول معصوم رو حکم الله بدانیم، موافقت التزامی به قول معصوم، نگیم معصوم حکم خدا رو بیان نکرده، نه واجب بشمریم حکمی رو که معصوم صادر کرد. حالا عمل بکنیم یا نکنیم اون یه مرحله دیگه. اگر مراد از تسلیم موافقت عملیه باشه که اون تقریب اول ما بود که ما میگفتیم که بل ملازمه استفاده میشه که شارع قوله که انسان برای عمل اختیار میکنه اون رو حجت قرار داده، که شرطش هم عمل کردنه. تفاوتش اینه که اگر اصلا من عمل نکنم حجت نیست، به شرط عمل او میشه حجت، یعنی اونی رو که من اختیار میکنم برای عمل شارع او رو بر من حجت قرار داده و امثال من. یه جور دیگه این هست که نه، من تسلیم رو موافقت التزامی با قول معصوم بدانم، اونم میگه که شما تسلیم وقتی موافقت التزامی شد اخستن باید متناسب او معنا بشه، یعنی به هر یک از دوتا خبر که عقص کردید یعنی التزام ملتزم به خبر شدید، حالا عمل خارجی بکنید یا نکنید، هر یک از دو خبر رو که بهش ملتزم بشید از باب این که باید به قول معصوم ملتزم شد کار درستی هست. این هم باشه نتیجهش این میشه که شارع مستقیماً اینجا تأخیر در مسئله اصولی رو جعل کرده، متوقف بر عمل هم نیست، در فرض عمل هم این تأخیر نیست. این هم یه جور دیگه ای که تصویر هست. اینجا روشندره که طریقیت در بردارش، یعنی در واقع میگه که شما به هر یک از این دوتا خبر که عقص کردید از باب این که باید تسلیم به قول معصوم شد، یعنی التزام به خبر التزام به قول معصوم تلقی شده. اگر قول معصوم به وسیله خبر تعبدن ثابت نشه، التزام به خبر که التزام به قول معصوم نیست. اونجا میگفتیم عمل به خبر عمل به قول معصوم تلقی میشه، اینجا میگیم التزام به خبر التزام به قول معصوم تلقی میشه. علی تقدیر اون تصویری که ما قبلا هم اینو اشاره کردم که بحث من جهت تسلیم جزء بحث‌های کلیدی هست در فهم مفاد اخبار تخییر. به هر حال باید اینو روشن کرد که من جهت تسلیم یعنی چی. من جهت تسلیم اینه، و کمتر تو کلمات آقایون این بحث مورد بررسی قرار گرفته، اینه که یک بیان روشنی از لابلای فرمایشات آقایون ما به دست نمیاریم که بتونیم از اون بیانات استفاده کنیم و این بحث رو پخته تر کنیم. علیه تقدیر ما اونی که به نظرمون رسیده بود این بود که من جهت تسلیم یعنی من جهت تسلیم لقول المعصوم، حالا تسلیم یا به معنی عمل خارجی به قول معصوم باشه و اخذم میشه عمل خارجی به خبر، یا تسلیم یعنی موافقت التزامیه به قول معصوم که اخذ به خبر هم یعنی موافقت التزامیه به خبر. علیه تقدیر به نظر میرسه که از این روایت طریق قرار دادن یکی از دو خبر استفاده میشه. تشخیص بدیم موافقت
التزامیه رو اجمالی اگه معنی کنیم، هر دو از اینا رو بگیریم به این عنوان که اگر مثلا این همون با سبب معصوم باشد،
اینکه در واقع عمل میخواد دیگه، مقدمه عملی که بحث سر چیز عملیه، نه صرفا که به ایه ما نمیخواد که به ایه ما، یعنی چیز معین که موقع شما میگید که به اون خبر واقعی علا اجماله شما ملتزم بشین، اون نیازی به این نداره که به ایه ما، به ایه ما یعنی میتونید به این عقص کنید، به این عقص کنید، یعنی اختیار عقص با شما، اونجا اختیار عقص نداره که انسان، یعنی یه مفهوم دیگه است. این با روایات فرق داره، اون تعبیری که تو بعضی روایات اون روز خوندم که میگه قولی قول جعفر ابن محمد، میگه در این اخبار متعارض هر کدوم که امام صادق علیه السلام فرمود منم به اون ملتزم میشم. خب این بعیه ما خسته نیست، علی نحو الاجمال به اون واقع ما ملتزم میشیم. خب خیلی خوب، لازم هم هست انسان این کارو بکنه، ولی مفاد اخبار تأخیر اینها نیست. خب دیگه توهم عدم سعه درش نیست، آخه اون قطعا صحیحه. اینی که هست چیزی هست که توهم میره که کانه ثوابا نباشه، اون که قطعا ثوابه. انسان بگه که من قولی قول المعصوم علیه السلام، خیلی خوبه. حالا اجازه بدید یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، موافقت التزامی دیگه اخذ، یعنی همین دیگه، یعنی موافقت التزامی، یعنی من عرضم این بود که اخذ ظاهر ظهور بدویش در اخذ عملیه. اگر ما گفتیم تسلیم ظهورش در تسلیم به معنی موافقت التزامیه است، باید این دوتا رو با هم دیگه دید که اخذ و تسلیم رو هم رفته چجور رو باید معنا کرد. اگر گفتیم نه تسلیم هم ظهور در موافقت التزامیه نداره، که ما همینو میگفتیم، گفتیم تسلیم میتواند مراد تسلیم عملی باشه، در نتیجه اون چیزی که بیشتر به نظر میرسه این روایت ناظر به اون هست، میگه به ایه ما عملت عملا خارجیا لوجوب العمل الخارجی علی طبق القول المعصوم کان ثوابا. ما اون چیزی که بیشتر میخواییم بگیم مفاد این روایت هست، هم اخذش معنی عمل خارجیه، هم تسلیمش معنی عمل خارجیه. ولی خب حالا شما ممکنه بگید نه، تسلیم به معنای تسلیم التزامی هست و به تناسب او اخذ رو هم به معنای موافقت التزامیه معنا کنید. اگر این معنا رو بکنید که ما عرض کردیم به نظر ما خلاف ظاهره، در اون نتیجه‌ای که ما می‌خوایم بگیریم که این در مقام جعل حجیت برای خبر، جعل طریقیت برای خبر هست، یک سانه تصمیم
عملی معنی نداره. تصمیم یه آن در قلبت هم شما متوجه باشید
تصمیم یعنی کار. ببینید یه موقعی هست آقایی به من میگه که مادر من به من میگه که شما با هم بیم بیرون خونه فلان جا، تصمیمی دنبالش را میفتید میره. تصمیم عملی یعنی همین دیگه، اطاعت، اطاعت عملی دیگه. یو سلم و تسلیم. و حتی شاید تسلیم غیر از رضا هست. رضا بیشتر به اون موافقت عملی است. بعضی ها فرق بین رضا و تسلیم رو این میدونن که رضا تسلیم قلبیه، تسلیم تسلیم عملیه. ولی ما ممکنه بگیم نه، تسلیم یه سری مراتب تسلیم قلبی هم داریم. خود اون موافقت التزامی که انسان در قلب داره دو گونه است. گاهی قد انرزن هست، گاهی قد یه در کف شیر نره خونخاره ای، جز غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. دیگه حالا دیگه افتادیم دیگه. یه جوره، یه جوره دیگه این است که نه، ما میگن مرحوم حاجی سبزواری وقتی درسش رو شروع میکرد با این شعر شروع میکرد، میگفتش که ببینم شعرش یادم بیاد، همین الان یه مثالش هم یادم بود، یادم رفت. این الطاف از ساقی هر چریخ، مثال دومشه یادم رفت. بحرم یعنی یه موقعی هست میگه که عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، ای عجب من عاشقم این هر دو زد. مثلا این که طرف نسبت به اوامر مولا عشقم داره، یه مرحله هست. یه مرحله این هست که آری از قسمت نمیشاید گریخت، این الطاف هست ساقی آنچه ریخت، این الطاف است. هرچند مثل اولش بحث گریختن و فرار کردن و امثال این هاست و چی؟ آری از قسمت نمی شاید گریخت. شعر حاجی که می خونده این بوده، آری از قسمت نمی شاید گریخت، این الطاف است ساقی آنچه ریخت یا هرچه ریخت. مثلا اولش بحث گریختن این که انسان باید تسلیم باشه و همسایینا، ولی قسمت دومش بحث گریختن نیست، اون در واقع یک نوع تصحیح میکنه اون تصویر اولیه رو، میگه این الطاف است. هرچه ساقی برای ما مقدر میکنه این الطاف است. این یه نوع یه مرتبه بالاتر، یه بحث رضا، بحث رضا یه مقامی بالاتر از مقام تسلیمه. علی تقدیر میگم تسلیم رو در این که آیا ما مقام قلبی به نام مقام تسلیم غیر از مقام رضا داریم، ممکنه تردید باشه که اصلا مقام قلب فقط همون مقام رضاست، مقام تسلیم به معنای تسلیم عملی. ولی علی تقدیر تسلیم در مقام عمل که خب تصویر داره، این که آدم هر چی گفت اطاعت کنه، هیچ چیمون چون و چرا در مقام عمل نه نیاره.
ممکنه
هستش
که اعتقادم نداشته باشه این
دستور، آره اعتقادم نداشته باشه، بله
نظر
معصوم، بله اعتقادم نداشته باشه. اینجا اگر ما تسلیم هست به اعتبار قول تسلیم قول معصومه، یعنی چون باید به قول معصوم تسلیم بود من این کار رو انجام میدم، طبیعتا لفظ تسلیم ازش درش این معنا به طور کلی نخوابیده. ولی اینجا ویژگی هست، میگه شما به این خبر عمل کنید چون باید به قول معصوم تسلیم شد. سغرای قول معصوم بودن رو باید به اصطلاح به وسیله این خبری که وارد شده، شارع میگه این خبر سغرای قول معصوم رو برای شما احراز میکنه. خب این محصل عرض ما در این بحث اینی که من تصور میکنم که اساساً اینجا ما هیچ مانعی نداره که ما تخییر رو یعنی حالا واژه تخییر در مسئله اصولیه رو تعبیر نکنیم، از مفاد مکاتبه همیری استفاده می شود که شارع آن چیزی را که انسان برای عمل اخذ میکنه اون رو مثبت قول معصوم قرار داده، اونی که ما در مجموع به نظر اومده. حالا اینجا مرحوم امام یه بیانی دارن، ایشون من چکیده بحث ایشون رو فردا عرض میکنم، این که اساساً تصویر ثبوتی اینجور تخییرات چه شکلیه. یه سری بحثایی هم آقای سعد اینجا دارن، من بحثای آقای سعد رو خیلی مفصل بحث کردم که اینجا تخییر به چه شکل، اینا به بعضی از نکات اون بحث اشاره میکنم، نمیخوام دیگه وارد تفصیلات این بحث بشم، فقط میخوام این تصویر رو که اساساً آیا معنای اینکه شارع او رو مثبت قرار داده و طریق داده چیه؟ آیا اینجا تصویر میشه؟ تصویر نمیشه؟ امثالینو معقول هست؟ معقولیت این وجه رو در واقع اجمال طریق قرار دادن یک دلیل رو آیا معقولیت هست؟ من و امام ابتدا میگن نامعقوله، بعد یه به وجهی میخوان معقولیت شو درست کنند و امثال این. حالا اشاره اجمالی به اون بحثی که ایشون مطرح کردن بکنیم و این بحث رو ببندیم. بحث بعدی این هست که حالا به هر یک از این وجوه که گفتیم در واقع سه وجه متصور هست، تخییر به عنوان یک اصل عملی، تخییر در حجت قرار دادن، تخییر در طریق قرار دادن، هر یک از این سه وجه رو که گفتیم آیا نه مجتهد خودش مخیر هست یا باید دوتا خبر رو نقل کنه مقلد اختیار کنه؟ من به یده الاختیار مجتهد است یا من به یده الاختیار مکلف است؟ این مرحله دوم. مرحله سوم همین بحث این که تخییر استمراری است یا بدوی هست، این هم بحث سوم است. انشاءالله به تدریج این بحث رو دنبال میکنیم. بحث تخییر استمراری و تخییر بدوی متوقف از یک بحث اصولی هست که دلم میخواد همینجا این بحث رو چکیدش رو بحث کنیم. بحث این که استثناء در موضوع استصحاب، اینا میگن بقای موضوع شرط، مراد از بقای موضوع چیه؟ این بحث چون بحث هایی هست که تو اصطفه خیلی ثمره داره و حالا تا که ما برسیم به اون بحثای استصحاب و اینا بخواییم اینا به تفصیل بحث کنیم، سعی میکنم ماحصل این بحث رو طبق فرمایش حاج‌آقا عرض کنم که ایشون مختارشون در بحث بقای موضوع چیه. تو بحث نکاح بعضی جاهایشون به تفصیل دارن، آدرسشون بعد میدم دوستان اون بحثا رو مطالعه کنن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد. Thank you.